أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، این جلسه اول کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک. بنده حالا خودم معرفی کنم، سید محسن شاه میری هستم، طلبه پای 10، ساکن قوم. و حالا توی این در واقع ادبیات و اینا سری از این کتاب ها رو خوندیم قبلا، یه سریش هم تدریس داشتیم مثل سویتی، صمدی، اینها که حالا صوتاش هم هست، دوستان اگه واسم میتونن استفاده کن. این از معرفی بنده که خیلی مهمم نه. بریم سراغ در واقع کتاب شرح ابن عقیل. و مقدمتا من یک سری نکاتی در مورد در واقع ناظم، یعنی شاعر کتاب و شارح کتاب، اینها یک سری نکاتی بگم که حالا با بصیرت بیشتری وارد بحث بشیم. مطلب اول در مورد ناظم یا همون ماتن هست که ابن مالک باشه. اسم ایشون ابو عبدالله جمال الدین محمد ابن عبدالله ابن مالک طائی جیانی شافعی هست که معروف به ابن مالک هست و در واقع این که میگن ابن مالک منصوب به پدر بزرگشه. حالا توی در واقع عرب رسم هست که خیلی وقتا افراد رو به نام پدرشون با ابن موصوف میکنن، مثلا میگن فرض بکنین ابن علی، مثلا درست شد پدر طرف علی بوده، به این شخص میگن ابن علی. بعضی وقتا هست که به اسم پدر بزرگش یا پدر پدر بزرگش یا چند تا جد بالاترش رو ایشون رو میان چیکار میکنن، منصوبه به او میکنند. درست شد. مثلا اینجا گفته ابن مالک، ابن مالک، مالک پدر ایشون نبوده، مالک پدر بزرگش بوده. حالا نگاه میکنن توی اجداد شخص، اگر که یک شخصی هست که اسمش یک مثلا تفاوتی داره با بقیه، این رو منصوب به او میکنند. درست شد. حالا تو بحث روات هم هست، توی در واقع این اینجا هم دیده میشه. حالا این از اسم ایشون. ایشون متولد 600 هجری قمریه و متوفای 672 هجری، یعنی 72 سال عمر کرد. و توی لغت و قرائات و حدیث و شعر و ادبیات عرب و اینها متخصص بوده و توی علم ادبیات هم کتب زیادی داره که حالا معروفهاش که توی این کتاب و کتابهای دیگه هم اسمش به چشم میخوره، یکی کافیه شافیه هست که تقریبا در واقع یک کتابی هست که ایشون نوشته 2000 و فکر میکنم 700 تا 900 تا چقدر شعر برای نحو. و بعد ایشون خودش هم شرحش کرده، شده شرح کافیه شافیه، یعنی یک شعر رو گفته 2-3 هزار بیت و بعد اومده یه کتاب شرح هم برایش نوشته. پس این شرح کافیه‌ای که اینجا میگیم با اون شرح کافیه‌ای که مال رضی و نمیدونم جامی و اینها هست فرق میکنه. این یک مطلب، در واقع این یک کتاب. کتاب دیگه تسهیل الفوائد و تکمیل المقاصد که در واقع ازش اختصارا بهش میگن کتاب تسهیل، که ایشون نوشته و خودش هم یک شرحی برش نوشته که به اون میگن شرح تسهیل. نم از این. یک کتاب دیگه هم داره، کتاب عمده و کتاب نکته بر مقدمه ابن حاجب هم داره، که حالا این دوتا کتاب آخری ظاهراً از بین رفته دیگه، در دست نیست. ایشون مجموعاً حالا توی منابع براش تا 59 مورد کتاب گفته شده که یه تعدادیش چاپ شده، یه تعدادیش هنوز خطیه، یه تعدادیش هم کلن از بین رفته. حالا کتابای دیگه ای هم توی نحو و صرف و اینا داره، ولی خب این مواردی که ما شمردیم اینایی بود که در واقع توی مثلا کتاب سویتی اگه نگاه بکنین بهش اشاره میکنه تیکه به تیکه. حالا یکی از کتابهایی که مشهور است از ایشون همین کتاب الفیه هست یا کتاب خلاصه، بهش کتاب الفیه میگن، کتاب خلاصه هم میگن. علت این که بهش میگن کتاب الفیه، این شعری هست که ایشون توی ابتدای کتاب آورده، گفته و استعین الله فی الفیه مقاصد النحوه بها محویه، گفته طلب اعانه و کمک میکنم خدا را در این الفیه. درست شد، در این هزار بیتی. حالا اینجا چون این رو گفته به این کتاب گفتن کتاب الفیه، و وجه تسمیهش به کتاب الخلاصه این است که ایشون آخر کتاب توی بیت‌هایی که توی خطبه آخر کتاب میاره میگه احسا من الکافیت الخلاصه که مقتضا غنن بلا خصاصه. این کتاب یک احسا کرده است، در واقع گرفته است، جمع کرده است از کتاب کافیه یک خلاصه ای را، درست شد؟ و حالا به خاطر اینکه گفته الخلاصه، این کتاب رو به کتاب خلاصه هم میشناسن. پس یه کتابی ایشون داره که الان در پیش روی ماست و مشتمل بر 1002 بیته که بهش الفیه میگن، خلاصه هم میگن. این از وجه تسمیه این کتاب به الفیه و کافیه. خب این کتاب چون که در واقع متن خیلی قوی داره و خود ایشون هم از ادیبان بوده و کتاب‌های دیگه هم داشته، این کتاب رو اومدن شرح‌های متعددی برایش زدن که حالا مشهورترین شرح‌هاش یکیش شرح الفیه ابن ناظمه که مال بدرالدین پسر ابن مالک که متوفای 686 هجری، یعنی در واقع میشه گفت که یه 14 سال بعد از پدرش فوت کرد. و کتاب بعدی اوزخ المسالک الی الفیت ابن مالک که اثر ابن هشام متوفای 761 هجری. کتاب بعدی همین شرح ابن عقیل هست بر الفیه ابن مالک که اثر ابن عقیله و متوفای 769 هجریه، یعنی ایشون هم میشه گفت که یه 100 سال بعد از مصنف کتاب فوت شد. شرح بعدی شرح عشمونیه که شرح عشمونی لالفیت ابن مالک اثر عشمونیه متوفای 900 هجری قمری که یک حاشیه معروف هم داره، حاشیه سبان هست. و آخرین مورد هم که معروف هست البهجت المرزیه یا النهجت المرزیه علی الفیت ابن مالک اثر سیوطیه. حالا توی اسمش هم اختلاف هست که این البهجت المرزیه است یا النهجت المرزیه است، که سیوطی هم 911 هجری قمری وفات کرده. و شروح زیاد دیگه ای هم داره. بعضی از کتاب ها اومدن شرح مزجی زدن، بعضی اومدن در واقع شرح معمولی زدن، بعضی اومدن حاشیه زدن، درست شد؟ هر کسی یه جوری اومده این کتاب رو یک شرح و تفسیر برایش نوشته. بعضی اومدن ابیاتش رو تجزیه ترکیب کردن، مثل الازهری توی اون کتاب تمرین و طلابش. و حالا این مواردی بود که در واقع مشهورتره. کسای دیگه هم هستن، ابن طولون هست، کسای دیگه هستن که اینها شرح نوشتن بر الفیه ابن مالک، ولی خب مشهورترینش اینایی بود که گفتیم. حالا ما با شرح ابن عقیل کار داریم که ایشون گفتن متوفای 769 هجریه، تقریبا میشه گفت که آره دیگه 97 سال بعد از مصنف وفات کرده، درست شد؟ یعنی میشه گفت تقریبا نزدیک بوده، هم عصر بوده با مصنف الفی. این از توضیحاتی راجع به ابن مالک و کتاب الفی. حالا بریم یه در واقع نگاهی هم به شارح بندازیم ابن عقیل. ایشون اسمش اینه عبدالله بهاءالدین ابن عبدالله ابن عبدالرحمن ابن عبدالله ابن عقیل، درست شد؟ القرشی الهاشمی العقیلی الحمدانی البالسی المصری، که حالا این هر کدوم از این در واقع صفاتی که بعدش میاد یک معنایی داره. قرشی که یعنی از قبیله قریش هست، در واقع نسبش به اونجا میرسه. هاشمی هم یعنی از بنی هاشم هست. عقیلی یعنی منصوب به عقیل هست. و همدانی و بالسی و مصری هم اینا مکانهایی بوده که به دنیا اومده و زندگی کرده و وفات کرده و اینها. و حالا همچنان که توی اسمش مشخص بود، ایشون فرزند عقیل نیست، بلکه این عقیل اسم پدر بزرگ پدر بزرگشه، درست شد؟ منتها چون توی اسما مثلا نسبت به علی و حسن و حسین و نمیدونم عبدالله و اینها یک اسم متفاوت تری هست، عقیل، درست؟ لذا گفتن چی؟ گفتن ابن عقیل، نسبتش دادن به پدر بزرگ پدر بزرگش، درست شد؟ و ایشون هم متولد 698 هجری قمری و متوفای 769 هجری قمری هست و 6 تا کتاب هم داره که 3 تاش فقط باقی مونده، 3 تا دیگهش فقط اسمش هست. حالا اون 3 تاش که هست، یکی همین شرح حرفی ابن مالک که کتاب فعلی ماست، یکی المساعد علا تسهیل الفواید لابن مالک که اومده به نظرم تسهیل الفوایدی که ابن مالک نوشته رو شرح زده، و یکی هم تسییر الاستعداد لرتبت الاجتهاد که حالا فکر میکنم توی بحث فقه باشه. و حالا خصوصیات این شرح چیه نسبت به در واقع بقیه شروح مثلا مثل سویوطی اینها؟ یکی اینکه این شرح راحت و گویا هست و پیچیدگی نداره، برخلاف سویوطی. شما اگه نگاه بکنین متنش متن سنگینی هست، این متنش متن خیلی ساده و روونیه و چه بسا بشه گفت اصلا فارسی الف لام دار، خیلی چیز سختی نداره. سویوطی باز نیاز به در واقع تمرکز بیشتری داشت، توجه بیشتری داشت، ولی این اینطوری نیست. خصوصیت بعدیش این است که این شرحش به نحو شرح قال عقول هست. یعنی چی؟ شروح رو از لحاظ شکل میشه به 4 دسته تقسیم کرد. بعضیاشون حاشیه تعلیقن، یعنی شخص اومده تمام اون متن رو ذکر کرده و هر جایی که تمام متن اصلی رو ذکر کرده، هر جایی که نیاز به توضیح، شرح، نقد اینها داشته، اومده یک توضیحی داده. مثلا فرض بکنید مثل حاشیه ملا عبدالله، اومده متن رو آورده و هر جایی نیاز به توضیح داشته گفته قوله فلان توضیحش اینه. درست شد؟ و این یه مدل. یه مدل دیگه که شرح و بیان هست که در واقع متن اصلی رو دیگه اون شارح ذکر نمی‌کنه، فقط اون جایی که به نظرش نیاز به توضیح داره میگه قوله، مثلا اون مصنف توی اون کتابش منظورش اینه. درست شد؟ دیگه متن اصلی رو ذکر نمی‌کنه. اینم یه مدل. یه مدل دیگه به نحو قال عقول هست که در واقع اون شارح متن اون ماتن و مصنف اصلی رو به صورت قاله میاره، ذیل قاله میاره، میگه قاله دو نقطه و اون متن رو میاره و بعد شرح خودش رو نسبت به اون قاله با عبارت عقولو بیان میکنه. که حالا مثلا از چیزای معروفش مثلا شرح اون نوزج شما نگاه بکنین همینطوره، قاله عقوله. یا کتابای دیگه مثل الان اسمش هم از ذهنم، یکی کتابی داره ابن هشام که قطرون ندا، اونم همینجوره به صورت قال عقوله. حالا اینم یه مدل. یه مدل هم شرح مزجیه که شرح مزجی یعنی ترکیب اون شرح با متن اصلی. درست شد؟ به صورتی که این متن اصلی با این شرحه یک متن واحد بشه، مثل کتاب در واقع سویوطی البهجت المرضیه یا النهجت المرضیه. حالا به نظر میرسه که این شرح فعلی ما به نحو قال عقول باشه. چرا؟ از این جهت که ایشون حالا ظاهرا متن خود ایشونه که میاد مثلا چند تا بیت رو ذکر میکنه بعد توضیح اون مطالب رو بیان میکنه. حالا فرقش فقط با قال عقول چیه؟ اینه که اینجا دیگه نگفته قال عقولو، ولی خب در واقع همین کارو کرده، اومده دو تا بیت مثلا آورده و بعد یه دو صفحه توضیح داده. درست شد؟ این از در واقع خصوصیات شرح ایشون. بریم سراغ خطبه کتاب. حالا در واقع نسخه بنده که تحقیق محمد محی‌الدین عبدالحمید هست، یک سری در واقع مقدمه ای هم داره که حالا اگه خواستین میتونین رجوع بکنین. ابن مالک ابتدای شعرش رو در واقع فکر میکنم 8 بیت ابتدای شعرش رو به مقدمه اختصاص داده و در واقع یک خطبه‌ایه که گفتم یک حمد و ثنایی میکنه و بعدم میگه که آقا این کتاب رو من به صورت 1000 بیت در آوردم و کمک میکنم از خداوند و تو این کتاب مقاصد نحو جمع شده و سعی کردم یه جوری باشه که رضایت طالب رو در واقع به دست بیارم باهاش و حالا میخونم و در واقع متن مقدمش رو میخونم و یک ترجمه میکنم. منتها دیگه شارح مقدمه رو نیومده توضیح بده، ولی شما اگر مثلا سویتی رو نگاه بکنید، سویتی اومده 4 صفحه برای همین 7-8 بیت اومده توضیح داده. و حالا ما توی اون دوره سویتی اینو تو جلسه اول گفتیم، یعنی اون 4 صفحه رو توضیح دادیم. یک سری فوایدی داره که توی کتاب‌های دیگه مفیده. مثلا اومده آل رو چه می‌دونم ترجمه کرده، اومده یه سری احادیث رو برده برای اینکه آقا چرا پیامبر رو مصطفی نامیدن. اینا توی شعر ابن مالک از سویتی اومده در واقع یک توضیحاتی راجع به اینها داده. اومده در مورد وعده و وعید صحبت کرده که آقا چه فرقی با هم میکنن. اینا رو اومده توضیحاتی داده. ایشون که ابن در واقع ابن عقیل باشه دیگه به این مطالب توجه نکرده و خطبه رو دیگه فقط صرفا اوورده، درست؟ ولی دیگه توضیحی نداده. حالا ما هم این خطبه رو میخونیم و یک ترجمه‌ای هم در حد همین شعر انجام میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال محمد هو ابن مالکی احمد ربی الله خیر مالکی. گفت محمد، که محمد کی باشه؟ ابن مالک باشد، درست شد؟ که گفتیم این مالک پدر بزرگ این شخص هست. چی گفت؟ احمد ربی الله خیر مالکه. گفت که حمد میگویم پروردگارم را الله که بهترین مالک هاست. حالا میگم اینها رو شما اگر سویتی نگاه بکنید هر بیتیشو براش کلی توضیح داده. خب مسلیان علی النبی المصطفی و آله المستکملین شرفا، در حالی که صلوات فرستنده هستم بر نبی مصطفی، که حالا صلوات رو توی اون خطبه سویتی اونجا میگه آقا صلوات یعنی رحمت، درست شد؟ یعنی رحمت میفرستم بر پیامبر مصطفی. و اونجا هم دوباره بحث کرده که نبی با نبی با تشدید با نبی با همزه چه فرق میکنه با هم، درست شد؟ و فرق نبی و رسول چیه. میگم یک سری مطالبی اونجا هست که بد نیست، خوبه، مفیده به نظرم. خب المصطفی که نبی که مصطفی است، یعنی برگزیده هست. و آل این نبی که المستکملین شرفا، که کامل کننده هستند، درست شد؟ شرف را و بزرگی و بلند مرتبگی را کامل کرده اند اینها. خب این از و استعین الله فی الفیه مقاصد و نحوه بها محویه، طلب یاری میکنم خداوند را در الفیه، یعنی توی این 1000 بیتی. مقاصد و نحوه بها محویه، که این 1000 بیتی مهمات نحو در او جمع شده است. محویه یعنی مجموعه جمع شده. خب که حالا توی سویتی اونجا میگه که مراد از نحو اینجا خصوص علم نحو در مقابل صرف نیست، بلکه مطلق علوم عربی است، یعنی نحو و صرف، درست شد؟ چرا؟ به خاطر اینکه اگر آخر الفیه رو شما نگاه بکنی یک بحثایی در مورد تصریف و صرف و چه میدونم بحث جمع مکسر و اینها هم مطرح میکنه که دیگه اینها مربوطه به علم صرف میشن، درست شد؟ لذا سویتی میگه که نحو در اینجا مراد چی است؟ مراد نحوی که در واقع علوم ادبی و عربی هست، که شامل نحو اصطلاحی و صرف اصطلاحی میشه. خب تقرب الاقصا بلفظ موجز و تبسط البذل بوعد منجز. میگه که این کتاب نزدیک میکند دور را، یعنی مطالبی که خلاصه دور از ذهن هست رو اینها رو نزدیک میکند به لفظ موجزن، با یک لفظ خلاصه و کوتاه، درست شد؟ و تبسط البذل بوعد منجزن. و در واقع داره تعریف میکنه از کتاب دیگه، میگه که آقا میگستراند این کتاب عطا و بخشش را با یک وعده وفا شده. خلاصه این کتاب یک بخشش و عطایی دارد به طالب، درست؟ و این وعده‌ای که ما دادیم، گفتیم که در واقع این کتاب دور رو نزدیک میکند با لفظ موجز، این یک وعده وفا شده هست. و تغذیر زن به غیر سختن فائقتون فائقتن الفیت ابن معتن. میگه چی؟ میگه آقا اقتضا میکند این کتاب درست رضایت اون خواننده را بدون هیچ سخت و نارضایتی. این خلاصه باعث میشود که اون طالب علم خیلی راضی باشه از این کتاب. این چیزایی که ما میگیم این خصوصیت داره، فائقتن الفیت ابن معتن. و همچنین این کتاب برتری داره نسبت به الفیه ابن معت، چون ابن معت که در واقع یحیی زین الدین ابن عبد النور زواوی جزائری متوفای 627 هجری، یعنی قبل از ابن مالک، درست ایشون هم یک الفیه‌ای داره، یک هزار بیتی داره در نحو. حالا ابن مالک میگه چی؟ میگه آقا کتاب من، این الفیه‌ای که من نوشتم، از الفیه ابن معت بهتره. درست شد؟ حالا این که بهتره، این از این جهته که در واقع مطالب شاید جدیدتری، مطالب کاملتری آورده ایشون. درست شد؟ وهو به سبقن حائز تفضیلا مستوجب ثنای الجمیلا. میگه و هو یعنی ابن معت به سبقن، به وسیله این که از من زودتر این کتاب رو نوشته، الفیه رو نوشته، حائز تفضیلا، از این جهت حائز چی است؟ حائز برتری بر من هست. مستوجب ثنای الجمیلا، یعنی و این باعث شده است که ثنا و مدح من به خوبی او ایجاد بشود. درست شد؟ یعنی به وسیله همین که زودتر اومده این کتاب الفیهش رو در واقع تألیف کرده، باعث شده که من اونو مدحش بکنم به صفات جمیله. درست شد؟ خب والله یغزی به هبات وافره لی و لهو فی درجات الاخره. و خداوند یغزی، اینجا در واقع یک خبری هست که در مقام انشاء و دعاه، یعنی والله یغزی یعنی اللهم اغزه، اللهم اغزه. درست شد؟ خداوند در واقع قضا بکن، یعنی بده. خلاصه به هبات وافره، به عطایای زیاد، لی و لهو فی درجات الاخره، برای من که ابن مالک باشم و برای او که ابن معت باشد در درجات آخرت. خلاصه این که خداوند یک عطایای زیادی رو در درجات آخرت به من اون بدهد. خب این از در واقع خطبه مصنف. بعد یک بابی رو شروع میکنه، الکلام و ما یتعلف من، یعنی کلام و آن چیزهایی که کلام از اونها ساخته میشن. خب اول شعرشو میخونم بعد میریم سراغ توضیح این شعر. مصنف میگه چی؟ میگه آقا کلامونا لفظ مفید کاستقم و اسم و فعل ثم حرف الکلم واحده کلمه و القول ام و کلمه بها کلامون قد یعم. میگه چی؟ میگه آقا کلام ما لفظ مفیدی است مثل استقم، و اسم و فعل و حرف و سپس حرف، اینها کلم هستند، کلمات هستند. واحده کلمه، واحد کلم کلمه هست، و القول ام قول عمومیت داره نسبت به کلام و کلمه و کلم، و کلمتون به ها کلامون قد یعن، و از کلمه گاهی وقتا کلام اراده میشه. حالا اینها رو شارح میاد دونه دونه وارد میشه و توضیح میده. خب بریم سراغ مطلب اول که تعریف کلام باشه. کلام رو در اصطلاح نحوی اینطور تعریف میکنن، میگن اللفظ المفید و فائدتن یحسن و سکوت و علیها، یعنی لفظی که مفید باشد، یک فائده ای را که اون فائده صفتش چیه؟ اینه که یحسن و سکوت و علیها، که نیکوست که سکوت بشود بر اون فائده. خب حالا دونه دونه میاد این قیدهای این تعریف رو بررسی میکنه. خب قید اول چیه؟ لفظ هست. گفتیم اللفظ المفید، درست شد؟ قید اول ما پس لفظ هست. لفظ یعنی چی؟ ایشون نگفته. لفظ رو میگن صوتون یعتمد علا مقطع الفم، یعنی صدایی که تکیه دارد بر مخارج حروف. یعنی مثلا شما سوت بزنی، این صدا رو بهش نمیگن لفظ، این صوت. ولی اگر یک صدایی از دهن خودت در بیاری که این معتمد بر مخارج حروف باشد. یعنی مثلا بگی آقا قاف، نمیدونم با، میم، درست شد؟ اینهایی که معتمد بر مخرج حرف هست، اینها چیه؟ اینها رو لفظ حساب میکنن. چه یه حرف باشه، چه چند تا کلمه باشه، همشو بهش میگن لفظ. خب پس حالا با این توضیحاتی که دادیم، لفظ جنس تعریف ماست از لحاظ منطقی. تو منطق میگن آقا برای تعریف مناسب باید جنس بیاری و فصل بیاری، درست شد؟ که بشه چی؟ بشه حد تام، درست شد؟ حالا ایشون میگه چی؟ میگه آقا لفظ جنس تعریفه که شامل کلام و کلمه و کلم میشه و شامل مهمل مثل دیز و مستعمل مثل زید میشه. خب حالا اگر جور دیگه میگفت بهتر بود، چون ایشون اومد کلام و کلمه و کلم رو در مقابل مهمل و مستعمل ذکر کرد. بهتر این بود که میگفت آقا لفظ هم شامل لفظ مهمل میشود مثل دیز. لفظ مهمل یعنی چی؟ یعنی اون لفظی که برای معنای وضع نشده است، مثل دیز، مثلا دیز برعکس زید، درست شد؟ و هم شامل مستعمل میشه. مستعمل یعنی چی؟ یعنی لفظی که برای معنایی وضع شده است. پس لفظ هم شامل مهمل میشه هم شامل مستعمل میشه. حالا لفظ مستعمل خودش بر سه قسمه: کلمه، کلم و کلام. کلمه که خب حالا توضیحش بعدم میاد، یک معناش هم تقریبا واضحه. کلام هم که تعریفش رو الان داریم بحث میکنیم سرش. کلم هم یعنی سه تا کلمه یا بیشتر. حالا اینم بحثش کامل خواهد آمد، ولی خب اجمالا کلم یعنی سه تا کلمه یا بیشتر. خب حالا پس لفظون شد چی؟ شد جنس. شامل لفظ مهمل میشه، شامل لفظ مستعمل هم میشه که لفظ مستعمل یا کلمه است یا کلامه یا کلمه، درست؟ بریم سراغ قید دوم تعریف که مفیدون باشد، المفید باشد. ایشون میگه که این قید مفید کارش چیه؟ میاد لفظ مهمل رو از تعریف کلام خارج میکنه، درست شد؟ چون لفظی که مهمل است یعنی وضع نشده است برای معنایی، پس فایده‌ای هم نمیرساند، درست شد؟ شما فایده‌ای که توی کلام، در واقع توی تکلم، توی صحبت کردن مد نظرتونه چیه؟ این است که شما یک کلمه‌ای که میگی یک معنایی توی ذهن طرف مقابل بیاد، درست شد؟ پس در واقع الفاظی که مهمل هستن مثل دیز، درست؟ اینها چی هستن؟ اینها دیگه مفید حساب نمیشن، پس از تعریف کلام به وسیله مفید خارج میشن. اینم قید دوم. قید سوم، گفتیم لفظون ببخشید اللفظ المفید و فائدتن یحسن و سکوت علیها. لفظی که فائده برساند، چه فائده ای را؟ فائدهش این باشه که یحسن و سکوت علیها، یک فائده ای برساند که در واقع نیکو باشد سکوت کردن بر اون فائده، درست شد؟ خب حالا دو تا نکته اینجا هست که در واقع خارج از اینجاست که منظور از این که میگین یحسن و سکوت باشد یعنی چی؟ درست؟ نکته اول این است که مراد از سکوت، سکوت فهمیه نه سکوت جوابی. یعنی آقا اون حالا متکلم یا سامعی که این حرف رو میشنود، درست؟ سکوت فهمی او بر این کلام صحیح باشد. یعنی چی؟ یعنی آقا نپرسه که منظور مثلا ادامش چی؟ درست شد؟ ولی خب مراد از سکوت اینجا سکوت جوابی نیست. چرا؟ چون ما مثلا داریم یه سوال میپرسیم، میگیم آقا من قامه، چه کسی ایستاد؟ خب وقتی میپرسیم چه کسی ایستاد، اون سامع ما هیچ وقت نمیاد بپرسه که چه کسی ایستاد چی؟ درست؟ یعنی کلام ما یه کلام کامله، ولی خب ما انتظار داریم از اون سامع که جواب به ما بده، بگه آقا مثلا زید ایستاده، بگه زیدون، درست؟ این که ما انتظار داریم اون بگه زیدون، این باعث نمی شود که این منقامه یحسن و سکوت و علیها نباشد. نه، این یحسن و سکوت و علیها فهمی هست، بله، یحسن و سکوت و علیها جوابی نیست. حالا این در واقع خارج از کتاب بود، نکته در واقع خوبی. نکته بعدی این که آقا این که شما میگید که یحسن السکوت علیها باشد، یعنی نیکو باشد سکوت بر اون فائده، این یعنی چی؟ سکوت متکلم یا سکوت سامع یا سکوت هر دو؟ یعنی وقتی میگی نیکو باشد که سکوت بشود بر آن، یعنی نیکو باشد که متکلم این جمله رو که گفت بعدش سکوت بکنه، این سکوتش نیکو باشه، این منظوره؟ یا نه نیکو باشد سکوت سامع، یعنی وقتی شما این کلام رو تموم کردی اون از لحاظ فهمیدن فهمیده باشه، دیگه نخواد بپرسه چی؟ درست شد؟ نم یه سکوت. و سکوت بعدی هم این که بگیم آقا سکوت هر دو مراده، یعنی هم متکلم جایز باشد و نیکو باشد که سکوت بکند بعد از این کلام، هم سامع جایز باشد که دیگه سوالی نپرسد. درست شد؟ حالا این هم اختلافه، بعضی ها میگن سکوت متکلم منظوره، بعضی ها میگن سکوت سامع، بعضی ها میگن سکوت هر دو، خیلی در واقع تأثیری هم نداره، ولی خب بالاخره اینکه آقا سکوت یعنی سکوت کی، این اختلافی. خب حالا این قید فائدتن یحسن و سکوت و علیها چه تأثیری توی تعریف میذاره، چه کار میکنه توی تعریف؟ ایشون میگه که این برای اخراج کلمه هست، درست؟ و بعضی از کلمهایی که یحسن و سکوت و علیها نیستن. خب کلمه که فائده یحسن و سکوت و علیها ندارد، مثلا شما میگی زیدون، خب اون سامع فوری میپرسه که زیدون چی؟ زیدون قامه؟ زیدون جاءه؟ زیدون چی؟ درست شد؟ پس کلمه چیه؟ به وسیله این قید فائدتن یحسن و سکوت و علیها از تعریف خارج میشه. همچنین گفتم بعضی از کلمهایی که، کلم گفتیم یعنی چی؟ یعنی سه تا کلمه به بالا، بعضی از کلمهایی که یحسن و سکوت و علیها نیستن هم خارج میشن. مثل چی؟ مثل انقام زیدون، که انقام زیدون یعنی اگر بایستد زید. خب اگر بایستد زید، شما وقتی که بگی اون شنونده میگه که خب اگر بایستد چی؟ درست شد؟ پس این نشون میده که این اگر بایستد زید یک کلام کاملی نیست، یحسن السکوت علیها نیست. پس با این قید فائدتن یحسن السکوت علیها، میاد یکی کلمه رو خارج میکنه از تعریف کلام، و دوم میاد بعضی از کلم رو خارج میکنه، درست شد؟ که یحسن السکوت علیها نیستن. اما حالا بعدن خواهد آمد که بعضی از کلم هم هستن که یحسن السکوت علیها هستن، درست؟ که دیگه میشن کلام. مثل چی؟ مثل قد قام از زیدون. خب قد قام از زیدون هم سه تا کلمه است، درست؟ منتها یحسن السکوت علیها هست، این فایده رو دارد. خب حالا ممکنه یک سوالی پیش بیاد که مصنف توی اون شعرش گفت چی؟ گفت آقا کلامونا لفظ مفید کستقم، ایشون فقط گفت کلام در نزد ما نحویون لفظ مفید هست. مثل چی؟ مثل استقم. خب شما این فائدتن یحسن سکوت علیها رو از کجا نسبت دادید به مصنف؟ ایشون میگه چی؟ ایشون میگه آقا این که مصنف توی عبارتش گفت کستقم، این علاوه بر این که میتونه یک مثال باشه برای کلام، چون کلام ایشون میگه چی؟ میگه کلام یا از دوتا اسم تشکیل میشه مثل زیدون قائمون، یا از یک فعل و یک اسم تشکیل میشه مثل قام زیدون، و حالا کستقم هم از یک فعل و یک اسم تشکیل شده. استقم فعلش هست و فاعلش چیه؟ یک انته در واقع مستتره در استقم هست، پس این هم شد یک فعل و یک فاعل. حالا این استقمی که توی عبارت مصنف هست، ناظم هست، هم میتونه مثال برای کلام باشه، و علاوه بر این که میتونه مثال برای کلام باشه، میشه گفت که آقا مصنف با این قید میخواسته چی؟ میخواسته همین فائدتن یحسن السکوت علیها را برساند. درست شد؟ چجوری؟ به این صورت که آقا در واقع مراد ایشون از کستقم اینه که آقا الکلامو کلام هو لفظ المفید و فائدتن، اون لفظی هست که مفید باشد یک فائده ای را، که فائدت استقم، مثل فائده استقم. پس اینکه گفته کستقم علاوه بر اینکه یک مثال برای کلام هست، میخواسته بگه مفید باشد مثل فایده ای که توی کستقم هست. خب توی استقم چه فایده ای هست؟ همین که یحسن السکوت علیها هست استقم. درست شد؟ پس این قیدی که توی کلام مصنف بود، اشاره به این در واقع قیدی که ما تو تعریف ذکر کردیم، میتونه داشته باشه. و حالا مثلا سویتی رو اگه نگاه بکنید اینجا، از این استقم چیزهای دیگه‌ای هم چه بسا استفاده کرده است. خب این از چی؟ این از تعریف کلام. یه نکته ای که ایشون میگه اینه که مصنف روی شعرش گفت چی؟ گفت کلامونا لفظون، درست شد؟ نگفت الکلام و لفظون، گفت کلامونا، کلام ما لفظ. ایشون میگه چی؟ ایشون میگه آقا شاره میگه که این که مصنف گفت کلامونا میخواست بفهمونه که ما این تعریفی که داریم ارائه میدیم تعریف اصطلاحی علم نحو است از کلام، درست شد؟ وگرنه کلام در لغت عبارت است از این اسمون لکل ما یتکلم و بهی مفیدن کانه او غیر مفیدن. کلام در لغت اسم است برای هر چیزی که بهش تکلم میشود، چه مفید باشد، یعنی این فایده‌ای که ما گفتیم رو داشته باشد، یا مفید نباشد. مثل زیدون رو بهش میگن کلام، زیدون قائمون رو بهش میگن کلام، انقام زیدون رو بهش میگن کلام. توی لغت از لحاظ لغوی اینا رو همه‌شو بهش میگن کلام، و چه بسا حتی الفاظ مهمل رو هم توی لغت بهش بگن کلام، درست شد؟ مثلا میگن آقا کلام ایشون چی بود؟ الان یعنی ایشون چی گفت؟ خب الان ایشون ممکنه گفته باشه دیز، درست شد؟ میگه آقا کلام این فرد که گفت دیز، پس اومد بر دیز هم اطلاق کلام کرد در لغت نه در اصطلاح نحوی. خب اینم از این نکته. بریم یه مقداری بخونیم و بعد بریم سراغ مطلب بعدی. فرمود که الکلام المصطلح علیه عند النحات، کلامی که اصطلاح شده است بر اون نزد نحات، یعنی همون کلام اصطلاحی نحوی، عبارتون عن لفظ المفید فائدتن یحسن سکوت علیها، عبارت است از لفظ مفیدی که در لفظ مفید یک فائدهی که سکوت بر اون فائده چی باشه؟ صحیح باشد. فاللفظ جنس یشمل الکلام و الکلمه و الکلم، پس لفظ توی این تعریف جنس است، جنس منطقی هست که شامل می شود هم کلام را و هم کلمه را و هم کلم را. و یشمل المهمله کدیزن و المستعمله کامرن، و همچنین شامل لفظ مستعمل می شود، شامل لفظ مهمل هم می شود. حالا ما گفتیم کلام و کلم و کلمه اینها چی هستن؟ اینا از اقسام لفظ مستعمل هستن. خوب بود اینجوری نمی گفت. خب این از قید اول که لفظ باشد. و مفیدون اخرج المهمله، میگه قید مفیدون اومد لفظ مهمل رو خارج کرد، مثل دیز که معنا نداره، اصلا فایده ای هم نداره. و فائدتن یحسن و سکوت و علیها اخرج الکلمه و بعض الکلم. خب این که گفت فائدتن یحسن و سکوت و علیها، میاد کلمه رو خارج میکنه، چون فایده ای که یحسن و سکوت و علیها باشد نداره. و بعض الکلم، بعضی از کلم رو هم خارج میکنه. چه کلمی رو خارج میکنه؟ و هو ما ترکب من ثلاث کلمات فاکثر ولم یحسن سکوت ولم بله ولم یحسن سکوت علی. اون بعض کلمی که شما میگین به وسیله این قید خارج میشه چیه؟ میگه اون در واقع کلمی هست که از سه تا کلمه به بالا تشکیل شده باشد، درست؟ ولم یحسن سکوت علی، و سکوت بر آن حسن و نیکو نباشد. نحو انقام زیدون، که انقام زیدون شما تا بگی اون سامع شما میپرسه ازت که آقا انقام زیدون چی؟ جوابش چیه؟ درست شد؟ خب ولا یترکب الکلام الا من اسمین، کلام ترکیب و تألیف و تشکیل نمیشود مگر از دو اسم، نحو زیدون قائمون، او من فعل و اسمن، یا از یک فعل و یک اسم، درست شد؟ که قام زیدون و که قول المصنف استقیم، که حالا از فعل و اسم مثل قام زیدون و مثل استقیم که مصنف گفته. خب استقیم که یک کلمه است، شما چجوری میگه از دو تا کلمه تشکیل شده از فعل و اسم؟ ایشون میگه فانه کلام مرکب من فعل امر و فاعل مستتر، میگه این استقیم یک کلامی هست که ترکیب شده است از یک فعل امری و فاعل مستترش. و تقدیرو استقم انت، در واقع اگه بخوایم اصلش رو بخوایم بدون استتار بیان بکنیم میگیم چی؟ میگیم استقم انت. حالا این انت میاد مستتر میشه و در استقم. فاستغنا بالمثال ان یقول فائدتن یحسن سکوتو علیها. پس مصنف به وسیله این مثال مستغنی شد، بی‌نیاز شد از این که بخواد بگه فائدتن یحسن سکوتو علیها. این قید رو اومد با یک مثال رسوند، گفت کستقم فکأنه قال الکلام هو اللفظ المفید فائدتن کفائدت استقم. مثل اینه که مصنف گفته باشه کلام لفظ مفیدی است، فائده ای را که مثل فائده استقم باشد. خب بعد هم میفرماید چی؟ میفرماید و انما قال المصنف کلامنا. مصنف گفت چی؟ گفت کلامنا لفظون رو شد. میگه چرا گفته کلامنا؟ لیعلم ان التعریف انما هو للکلام فی الاصطلاح نحویین، به خاطر اینکه به ما بفهماند که آقا این تعریفی که من کردم تعریف اصطلاح نحویین بود، لا فی الاصطلاح لغویین، نه تعریف اصطلاح لغویین. و هو فی اللغت اسم لکل ما یتکلم بهی مفیدن کان او غیر مفیدن. چرا ما میگیم اصطلاح لغویین این نیست؟ به خاطر اینکه لغویین کلام رو اینجور ترجمه میکنن، تفسیر میکنن، میگن آقا کلام اسمی هست برای هر آن چیزی که تکلم بشود به آن، چه مفید باشد چه غیر مفید. خب اینم از بحث کلام. مطلب دوم در مورد انواع کلم و کلمه هست. اول باب گفتیم چی؟ گفتیم الکلام و ما یتعلف من کلام و اون چیزهایی که کلام از اونها ساخته میشه. و الان میخوایم بریم سراغ اون چیزهایی که کلام از اونها ساخته میشه. خب نکته اول این است که کلم اسم جنس جمعیه و مفردش کلمه هست. حالا توی اینکه آقا کلم ماهیتش چیه نظرات مختلفه. بعضی ها میگن جمعه، درست. بعضی ها میگن اسم جمعه، یعنی اسم جمع در واقع چیزی که دلالت بر جمع میکنه از، اما مفرد از لفظ خودش نداره، مثل قوم، درست. منتها نظر بهتر و صحیح این است که بگیم کلم اسم جنس جمعیه و مفردش هم کلمه هست، واحدش کلمه هست. خب این نیاز به یک توضیحی داره که آقا اسم جنس بر دو قسمه. ما یک اسم جنس افرادی داریم، یک اسم جنس جمعی. اسم جنس افرادی اونیه که هم بر قلیل صدق میکند هم بر کثیر، درست. مثل رجل، به یک مرد میتونیم بگیم رجلون، به یک جمع هم میتونیم بگیم رجل، حالا به در واقع وسیله اداه خودش، درست شد. مثلا بگیم کل رجلن، درست شد. باز به همه افراد گفتیم چی؟ گفتیم رجل. تو میگیم همه مردان، هر مردی، درست. خب اینم این میشه چی؟ میشه اسم جنس افرادی. در واقع اکثر این اسم های نکره‌ای که شما میبینین، رجل، انسان، ذهب، ما، درست شد، همه این اسم جنس هایی که توی عربی میبینین اکثرشون اسم جنس افرادی هستن. این از اسم جنس افرادی. در مقابلش یک اسم جنسی داریم بهش میگن اسم جنس جمعی. اون اسم جنسی است که بر بیش از دوتا صدق میکنه فقط، یعنی به از سه به بالا فقط صدق میکنه، و واحدش یعنی مفردش یا با تا میاد یا با یا میاد، مثل تمر و تمره، که تمر یعنی خرما، که در واقع هیچ وقت نمیان به یه دونه خرما یا دوتا خرما بگن تمر، آزا تمرون، درست شد. فقط به سه تا خرما به بالا میگن تمر، درست شد. و مثل زنج و زنجی، که حالا ظاهرا زنج و زنجی، زنجی یعنی یک شخص زنجانی فکر میکنم، حالا نمیدونم. و زنج یعنی چی؟ یعنی زنجانی ها. حالا یا مگه اینکه این زنج در واقع معرب زنگ باشه، مثلا یک قبیله یک گروهی بهشون بگن زنگی مثلا، نمیدونم. بالاخره زنج یعنی اون سه تا زنج به بالا، سه تا زنجی به بالا، زنجی یعنی یکی، درست شد. اینا رو بهشون میگن چی؟ بهشون میگن اسم جنس جمعی. حالا کلمه و کلم اینها چی هستن؟ کلم اسم جنس جمعیه و واحدش چیه؟ واحدش کلم هست، ببخشید، واحدش کلمه هست. پس کلمه یعنی یه دونه کلمه، کلم یعنی سه تا کلمه به بالا، درست شد. خب مثل چی مثال هم زدیم، مثل انقام زیدون، اینو بهش میگن کلم. خب حالا بریم سراغ چی؟ بریم سراغ واحد کلم، یعنی مفرد کلم، که چی باشه؟ کلمه باشه. کلمه رو گفتن بر سه قسمه: اسم و فعل و حرف. و ایشون هر کدوم رو توضیح میده، میگه آقا کلمه اگر که دلالت بکند بر یک معنای فی نفسه، یعنی معنای مستقل و مقترن به زمان هم نباشد، این میشه چی؟ میشه اسم. اگر که دلالت بکند بر معنای فی نفسه، یعنی هم مستقل و مقترن به زمان باشد، این میشه فعل. و اگر دلالت بکند بر معنای فی نفسه و ببخشید دلالت نکند بر معنای فی نفسه، یعنی دلالت بکند بر یک معنای فی غیره، یک معنای ربطی، این میشه چی؟ این میشه حرف. درست شد؟ حالا بهتر بود که به نظر بنده، چون ایشون میگه چی؟ میگه آقا کلمه بر سه قسمه: اسم و فعل و حرف. بعد میگه توی دلیل این، توی دلیل این که کلمه بر سه قسمه، میاد هر کدوم از اینها رو تعریف میکنه. این خیلی بچه جالبی به نظر نمیرسه. اون دلیلی که توی تقسیم میارن، مثلا میگن آقا فلان چیز سه قسمه، توی دلیلش باید چی بگی؟ باید بگی آقا تقسیم ثنایی استفاده بکنی، تقسیم عقلی استفاده بکنی، دائره‌مدار بین نفی و اثبات استفاده بکنی. بگی آقا به خاطر اینکه کلمه یا دال بر معنای مستقل هست یا نیست، و اونی که دارای معنای مستقل هست یا مقترن به زمان هست یا نیست. درست شد؟ که این بشه دلیل، دلیل بر اینکه ما سه تا کلمه بیشتر نداریم. لذا این خیلی توضیح ایشون رو به نظرم خیلی جالب نمیاد. خب در مورد اینکه فی نفسه و فی غیره یعنی چی، اینو باید در واقع توی علم اصول و توی فلسفه دنبالش بکنید. منتها حالا من یک توضیح خیلی کوتاهی میدم دیگه، اگر خونده باشید، نمیدونم حالا شما پای چند هستید، اگر که خونده باشید اصول مظفر رو، این توضیحات بنده رو در واقع براتون تداعی میشه و براتون یادآوری میشه. اگر هم نه که حالا هر چقدرش رو فهمیدید که نوش جونتون، هر چقدر هم نفهمیدید بذارید برای همون بحث اصول فقه. موجودات رو میگن آقا موجودات از یک جهت به دو دسته تقسیم میشن: موجودات فی نفسه و فی غیره. موجودات فی نفسه یعنی موجودات مستقل، موجودات فی غیره یعنی موجودات غیر مستقل و ربطی. خب اگر در خارج نگاه بکنید، ما یک سری موجودات مستقل داریم. برای اینکه اینها به هم دیگه ارتباط پیدا بکنن، این نیاز داره به یک موجود غیر مستقل و یک موجود ربطی که بیاد این دوتا رو به هم دیگه ربط بده. مثلا زید و خانه رو اگه شما در نظر بگیرید، برای اینکه اینها با هم یک ارتباطی بینشون ایجاد بشود، نیاز به چی دارن؟ نیاز به مثلا یک ظرفیت دارن که این ظرفیت بیاد و رابطه برقرار کنه بین زید و خانه، که بگیم زید در خانه است. درست شد؟ حالا اگر این موجودات ربطی خودشون بخوان موجودات مستقل باشن، میگن این باعث تسلسل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون وقت میشه سه تا موجود مستقل، باید دو تا دونه رابط بیاریم که اولی رو به دومی ربط بده و دومی به سومی، و دوباره نقل کلام میشه به خود این موجودهای ربطی، که اگر اینها باز خودشون بخوان مستقل باشن، باز نیاز به موجودات ربطی دیگه ای داریم که غیر مستقل باشن. پس برای اینکه جلوگیری بشود از تسلسل، مجبوریم قائل بشیم به اینکه آقا یک سری موجودات ربطی وجود دارن که اینها فی غیره هستن، موجودات غیر مستقل هستن، قائم به طرفین یا اطراف هستن. درست شد؟ برای تصورشون نیاز به اطراف هست. مثلا شما بخواید در بودن، مصداق درون یک چیزی بودن رو بخواید تصور بکنی، مصداقشو نه خود مفهومش رو، نیاز داری یک زیدی مثلا تصور بکنی، یک خانه، یک آبی، یک کوزه‌ای. درست شد؟ حالا پس وقتی ثابت کردیم که در خارج ما یک سری موجودات مستقل داریم، یک سری موجودات غیر مستقل، فی نفسه و فی غیره، درست؟ میایم میگیم آقا همچنان که برای تفهیم و تفاهم برای موجودات مستقل الفاظی وضع شده است، برای موجودات غیر مستقل هم یک سری الفاظی وضع کردند. درست شد؟ که اون الفاظی که برای موجودات غیر مستقل هست همین حروف است و حالا بعضی از اسما، حالا کاری به اونش نداریم. پس این که توی نحو میگن آقا اسم و فعل برای معنای فی نفسه وضع شدن، اما حرف برای معنای فی غیره وضع شده است، این به نظر میرسه که اشاره به چنین بحثی دارد. همچنان که اگر شما مثلا اصول فقه رو نگاه بکنید، ایشون رفته از مثلا شرح رضی روز در مورد این که آقا وضع حروف چطوره نظرشون رو آورده توی اینجا مثلا توی اون کتاب. این نشون میده که این دوتا بحث با هم دیگه مرتبطن و نحویون چی میگفتن اصولیون اومدن بازش کردن قشنگ. خب این از در واقع اقسام کلم که اقسام کلمه. خب میفرماد بل کلمه اسم جنسن واحده کلمتون و هی اما اسمون او فعلون و اما حرفون. این یا اسم است یا فعل است یا حرف است. حالا چرا یا اسم است یا فعل است یا حرف است؟ لعنه ها اندلت علا معنن فی نفسها غیر مقترنتن به زمانن فهی اسمون. دلالت بر معنای فی نفسه بکند بدون اینکه دلالت بر زمان بکنی اسمه. و این اقترنت به زمانن فهی فعلون، اگر که اقترانه به زمان هم داشته باشد فعل است. و این لم تدل علا معنن فی نفسها بل فی غیرها فهی حرفون. اینم از این. حالا کلم چیه؟ گفتیم کلم اون چیزی است که از سه تا کلمه به بالا تشکیل شده باشه. بل کلمه ما ترکب من ثلاث کلمات فاکثر. اون چیزی که از سه تا کلمه به بالا تشکیل شده باشد که قول که انقام زیدون. خب کلمه چیه؟ کلمه رو ایشون اینطور تعریف میکنه، میگه و هی لفظ الموضوع لمعنا مفردا. درست؟ کلمه لفظ است. اولا لفظ یعنی چی؟ یعنی صوتی هست که معتمد بر مخارج حروف. ثانیا گفتیم که وضع شده است، موضوع لمعنا وضع شده است برای یک معنای، یعنی مستعمل، یعنی لفظ مستعمل است نه لفظ مهمل. لمعنا مفردا برای یک معنای مفردی. خب ایشون میگه چی؟ میگه آقا به وسیله قید الموضوع لمعنا، اون چیزی که وضع شده برای یک معنایی، اومده مهمل رو مثل دیز رو خارج کرده از تعریف کلمه. و به وسیله قول مفرد که گفته آقا برای یک معنایی که اون معنای مفرد باشه، روز اومده کلام رو از تعریف کلمه خارج کرده. چرا؟ چون کلام دلالت بر یک معنایی میکند، منتها معناش مفرد نیست. میگیم زید در خانه است، یک زید داره، یک ظرفیت داره، یکی خانه هست، درست شد؟ یک نسبت داره بین اینها، پس یک معنای واحد ندارد، معنای مفرد ندارد، برخلاف مثل زید. زید یعنی در واقع اسم یک شخصی در خارج، معناش یک شخص واحده، درست شد؟ خب حالا توی این تعریف کلمه باز بحث های مفصلی هست. بعضی ها گفتن الکلمتو لفظون موضوعون مفردون، یعنی مفرد رو اسناد دادن به چی؟ به خود لفظ. گفتن لفظیه که مفرده. و بعد هم اومدن گفتن آقا لفظ مفرد اون لفظیه که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمیکنه. و بحث های مفصلی، اشکال و جواب مفصل. ولی ایشون اومده مفرد رو قید معنا گرفته، درست شد؟ گفته الکلمتو هی لفظ الموضوع لمعنا مفردا. و بعد هم یک توضیح راحت براش داده دیگه، خودش رو دوچار اون بحث نکرده که آقا مفرد صفت برای لفظ باشد و بعد بخواد توضیحش بده. نه، گفته مفرد رو صفت برای معنا آورده، لمعنا مفردا، برای یک معنایی که مفرد باشد. و بعدم خیلی راحت توضیحش داده دیگه. حالا ما وارد اینم نمیشیم دیگه، در واقع اختصار به ما اجازه نمیده که وارد تعریف کلمه بشیم مفصل. بل کلمتا هی لفظ الموضوع لمعنا مفردا فقولنا الموضوع لمعنا اخرج المهمل کدیز و قولنا مفردون اخرج الکلامه فانه موضوع لمعنا غیر مفرد. کلام رو به وسیله قید مفرد خارج میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون وضع شده است برای یک معنای غیر مفرد. و کلم رو هم با همین قید مفرد خارج میکنیم. خب چند تا نکته هست اگه که اجازه بدین من بگم که بحث کلام تموم بشه. نکته اول این است که لفظ قول، ایشون گفت که عام است از کلام و کلم و کلمه، درست شد؟ و یعنی چی؟ یعنی بر همه اینها قول اطلاق میشه. مثلا یه کلمه زید رو میگن چی؟ میگن آقا قولون. زیدون قائمون رو میگن قولون. انقام زیدون رو میگن قولون. به همش میگن قولون. در مقابل بعضی گفتن نه آقا، اصل این است که قول برای مفرد استعمال بشود نه برای کلم و کلام، درست شد؟ یعنی فقط به زید میتونیم بگیم، زیدون رو فقط میتونیم بگیم قولون، نه زیدون قائمون. درست شد؟ این نکته اول. نکته بعد که حالا بخونم متنشو. ثم ذکر المصنف رحمه الله ان القول یوم الجمیع. مصنف گفته که قول عمومیت دارد نسبت به همه این کلام و کلم و کلمه. و المراد انه یقع علی الکلامه انه قولون، به کلام میگن قولون. و یقع ایضا علی الکلمه و الکلمه انه قولون. و زعم بعضهم ان الاصل استعماله فی المفرد. بعضی خیال کردن که قول فقط در مفرد استعمال میشود، فقط به یک کلمه میگن قولون. این نکته اول. نکته دوم این است که گاهی وقتا توی عرف و لغت از کلمه کلام اراده میشه. مثلا میگن کلمت الاخلاص، منظورشون چیه؟ منظورشون جمله لا اله الا الله که یه کلامه، ولی بهش میگن کلمت الاخلاص. توی نحو نه، توی لغت و توی عرف مردم به یک چیز میگن آقا کلمه اخلاص. کلمه اخلاص یه جمله است در واقع، یه کلام. که اینا میگه ثم ذکر المصنف ان الکلمت قد یقصد به هل کلام. سپس ذکر کرد مصنف که آقا کلمه گاهی وقتا ازش کلام اراده میشود، که قول هم فی لا اله الا الله کلمت الاخلاص. به لا اله الا الله میگن کلمت الاخلاص. و نکته آخر این است که کلمه و کلم، ببخشید، نکته آخر این است که کلام و کلم که در موردش توضیح دادیم، رابطه شون از لحاظ منطقی عموم خصوصه منوچه. یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا یک جمله ای هست که هم کلام هست هم کلم هست. گاهی وقتا یک جمله ای که فقط کلامه، گاهی وقتا یک جمله ای که فقط کلمه. مثال برای اونجایی که هم کلامه هم کلم، مثل قد قام زیدون، هم کلامه اسه سکوت و علیها هست، درست، و هم سه تا کلمه به بالاست که کلم هم هست. بس. و مثال صدق کلم یعنی جایی که فقط کلم باشد، مثل انقام زیدون که کلم هست، سه تا کلمه به بالاست اما کلام نیست. و مثال برای اونجایی که فقط کلام هست، مثل زیدون قائمون، که زیدون قائمون کلام هست، درست، چون یحسن سکوت علیها هست، که فایده مفید یک فایده هست که یحسن سکوت علیها هست، اما کلم نیست. چرا؟ چون سه تا کلمه به بالا نیست. خب اینم از بحث کلام و کلمه. بحث بعدی در مورد علامات اسم، و بعد از اون میره سراغ علامات فعل و اینها، که انشاءالله جلسه آینده. حالا من قصدشم در واقع بیشتر از این آماده کرده بودم، ولی دیگه نرسیدیم، دیگه توضیحات کتاب و مؤلف و اینها رو دادیم دیگه نرسیدیم. ولی خب همین الانم به کتاب من یک در واقع 7-8 صفحه‌ای فکر می‌کنم خونده باشیم. والحمدلله رب العالمین.